رادیو معارف
بفرمایید.
یک سوال تربیتی داشتم قربان.
انتخاب،
تفاهم،
تکلیف.
هر کسی در زندگی خودش وظیفه داره خودش رو تربیت کنه.
سکوت،
احترام.
احترام متقابل پدر و مادر به طور جدی در رفتار فرزندان مؤثر.
پرسش و
پاسخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ارادت بنده و همکارانم در گروه اندیشه و حکمت رادیو معارف رو پذیرا باشید. خوشحالیم از اینکه بار دیگه با قسمت دیگه ای از برنامه پرسش و پاسخ تربیتی در خدمت شما عزیزان هستیم. در ابتدای برنامه بنده خدمت کارشناس محترم مسائل تربیتی میهمان برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد تراشیون سلام عرض میکنم.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شنوندگان محترم این برنامه سلام و عرض ادب دارم و امیدوارم انشاءالله در این برنامه هم بتوانیم سوالاتی که از جانب اونها طرح شده رو پاسخ بدیم
انشاءالله. بدون درنگ از همین ابتدای برنامه به همراه شما استاد عزیز سوال اول برنامه رو میشنویم.
پرسش و پاسخ، پاسخگوی سوالات تربیتی شما. 29-10-552 با پیش شماره 0251.
پرسش و پاسخ تربیتی بفرمایید.
ببخشید، سلام علیکم. یه سوال داشتم، میخواستم بپرسم. من دخترم 12 سالشه، هنوز میخواد خیلی وقتا بازی کنه و وقتی میخواد بازی کنه دلش میخواد مثلا مانتو اگه داره در بیاره، مثلا فرض کن سرسر بادی دوست داره، اما میدون مانتو چادر دست پاش میگیره، میگه اگه حاضریم مانتوم در بیارم، حرفی نداریم در بیارم با بلوز شلوار برم بازی کنم. من نمیدونم واقعا بذارم بازی کنه نکنه، این موقعیت ازش بگیرم یا بگم چون چادر داری یا مانتو داری نباید بازی کنی. حیرونم، نمیدونم چی کار کنم در این مورد، چون حجابش به حجابش برمیخوره. بالاخره سرسر بازی هر جا باشه یه مش نامحرم هم هسته، یه خورده روش بازتر میشه. از این نوازا حیرونم، اگه میشه من راهنمایی کنه. متشکرم. خدا
ممنون از تماستون.
خواهش میکنم. سلامت باشه. خدا حافظ.
شنونده پاسخ استاد تراشیون باشید.
خواهش میکنم. بله، بعضی از چیزها نیاز به مهارت داره، یعنی باید این مهارت ایجاد بشه.
بله.
بالاخره دختر خانوما وقتی به سنی میرسن که بایستی حجاب خودشون رو رعایت بکنن، خود این حجاب گرفتن، چادر سر کردن، اینها نیاز به این داره که یه آموزش هایی رو ببینند.
درسته.
که به نحو مطلوب بتونن از این حجابشون استفاده بکنن و در این حال خب خیلی هم بهشون آسیب نرسونه. مثلا یه موقع میبینید چادر رو خوب بلد نیست سر بکنه، زیر دست و پاش گیر میکنه، زمین ممکنه بخوره. مثلا این مهارت بعد یاد داده بشه به فرزندان. خب چجوری میشه این مهارت رو یاد داد؟ یکی دو تا راه وجود داره. یکی خود مادر، چون بالاخره تجربه چندین ساله تو حفظ حجاب داره، میتونه بهترین آموزش دهنده به فرزندش باشه.
بله.
چه ایرادی داره مثلا مادر یه موقع چادر سر بکنه، از پله پایین بیاد بگه دخترم نگاه کن وقتی از پله میای پایین اینجوری باید بیایی، مراقبت کنی.
درست.
تو کوچه میخوای راه بری اینجوری رو باید بگیری، مثلا حرکت بکنی. یعنی اینها رو تو موقعیت های مختلف، حتی مهمان داریم، وقتی مهمان تو خونه هست خب چطور چادرت رو سر بکن؟ خب بالاخره مدت طولانی ممکنه مهمان اونجا باشه دیگه. یعنی همینا ها به صورت آموزش دادن از جانب مادر به فرزند انتقال داده بشه. اما مثلا در قالب بازی، خب البته میدونین در بحث بازی وقتی بچه ها به 7 سال دوم میرسن به تب بازی هاشون باید محدودتر بشه.
بله.
شکل بازی های مقداری تفاوت بکنه. حالا به فرض این که نه، حالا سرسر بازی هم جزء بازی های این گروه سنی ما بدانیم، خود اونم همینطوره. یعنی نیاز به این داره که یه الگو بخشی بشه. الان ما میبینیم گاهی اوقات تو پارک ها حتی بچه هایی هستن، دختر بچه هایی که همین هم سن و سال فرزند ایشون هستن، با همون چادرشون هم میرن روی سرسره سر میخورن و میان، حجابشون هم هیچ دخل و تصرفی درش نمیشه، حجابشون هم کامل هست. همین رو ما میتونیم به عنوان الگو به فرزندمون معرفی بکنیم، یعنی الگو بخشی بکنیم بهش با همون افرادی که در اون میدان بازی دارن بازی میکنند، که مثلا اونو نگاه کن چجور اومد، چه خوب اومد، آفرین. یعنی با یه تشویق، یک توجهش رو به او جلب بکنیم. نکته بعدی اینه که خود او رو به فکر واداریم. بالاخره الان یه دختر خانم 12 ساله تو سنینی هست که میشه یه جاهایی او رو به فکر واداشت. مثلا از خودش بپرسیم، تو خونه که هستیم، نه وقتی وارد میدان بازی میشه، مثلا بهش بگیم مادر جون تو اگه بخوای به نظر چادر سرت باشه، روتم بگیری، حجابتم باز نشه، از سرسرم پایین بیایی چه جوری میشه؟ یعنی از خودش هم فکری بخوایم. قطعا بچه ها تو این سن گاهی اوقات فکرشون به جاهایی میرسه که شاید به فکر ما بزرگترها نرسه. یعنی درست. ما میتونیم از فکر خودش در این راستا هم استفاده بکنیم. پس یک، الگودهی، معرفی الگو.
بله.
نکته دوم اینه که خودش رو به فکر واداریم. اون نکته اولم که عرض کردیم به عنوان مهارت باید یاد داده بشه. اما دو تا نکته رو هم من به این مادر بزرگوار عرض بکنم. یکی این که خصوصا در اوائلی که بچه های ما بالاخره میخوان حجابشون رو رعایت کنن، خصوصا دختر خانوما، باید پدر و مادر یه مقداری صبور باشن، بردبار هم باشن. یعنی با تندی با فرزندشون مواجه نشن، رفتار نکنن، چون تندی ها ممکنه یه مقدار واپس زدگی تو بچه ها ایجاد بکنه.
درست.
یعنی هر وقت چادره رو میبینه یاد دعوای مادرش مثلا بیفته، در صورتی که نه، او هر وقت چادر داره به سر میکنه بعد خاطرات شیرین با چادر بودن تو ذهنش تداعی بشه.
بله.
که همیشه دوست داشته باشه این چادر رو سر کنه. لذا نکته اول، تندی رفتار نکنم، صبوری بکنم پدر و مادر، و سعی بکنم با همون آموزش دادن به تدریج این رو ایجاد بکنم. البته چون این یک مهارت هم هست، باید قبل از 9 سالگی هم ایجاد بشه.
درسته.
یعنی نباشه که از روز تکلیفش مثلا ما تازه بخوایم اینو چادر سرش کنیم، آموزش هم بدیم، با یه سری مشکلاتی مواجه بشه. نه، حداقل 1 سال قبلش، 1.5 سال قبلش. بچه‌ها معمولا خودشون تو این سنین اقبال به حجاب هم دارن. دختر خانم مثلا اینا 5-6 سالگی دوست دارن.
بله.
چادر سر بکنن. اما نکته دوم، احیانا اگر چادرش رو کثیف کرد، خاکی کرد، هیچ عصبانی نشیم ما، چون گاهی اوقات خود اینها ممکنه تأثیر منفی روی فرزند ما بگذاره. مثلا چادرش، مثلا بارون اومده، یه مقدار تو این آبای بارون کشیده شده، مادرم فریاد میزنه، خدا نکنه مثلا مادر یه مقدار وسواس هم داشته باشه تو این قضايا، خب همین دختر نگاه میکنه اینه مثلا اونی که حجاب نداره، چادر نداره، داره با مامانش بگو و بخندم میکنه میره. خب این میگه خوش به حال اون. دقت فرمودید، خود این زمینه این میشه که از چادر دور بشه.
بله.
بله، چادر بالاخره به عنوان یک حجاب رسمی، به عنوان یک حجاب برتر مطرحه، و بایستی پدر و مادر با تدبیر و درایت این حجاب رو در نگاه فرزندشون زیبا بکنن. مثلا چه ایرادی داره؟ چطور دیدین مثلا مادرها بچه هاشون رو میبرن این مراکزی که عکس میگیرن، عکس های بچه شون رو میگیرن، مثلا حالا به شکل های مختلف. ما بعد از اولین روزی که فرزندمون چادر سر میکنه یک عکس زیبا داشته باشه، اتفاقا این عکس قاب بشه، اتفاقا تو اتاق نصب بشه.
بله.
و گاهی اوقات همین پدر مادر که مقابل این قاب عکس عبور میکنن، با دیدن او ابراز خرسندی هم بکنه، مثلا دخترم چقدر زیبا شده، این چادر رو سر کرده. خب این همش خاطرات زیبا تو ذهن فرزندم از چادر میاد و میتونه اثر خوبی هم بگذاره. من گاهی اوقات به پدر و مادرها همین توصیه هم هست، میگم که همیشه اولین چادر، الانم که ماشاءالله امکانات هست، گوشی‌های تلفن همراه، همه دوربین داره، دوربین‌های آماده معمولا خانواده‌ها تو خونه دارن، ما معمولا از چادر سر کردن بچه‌هامون تصویر بگیریم، عکس بگیریم. چه ایرادی داره پدر روی گوشی تلفن همراهش خدمت شما عکس محجبه دخترش باشه؟
بله.
خب این خودش فرزندش رو تشویق به حجاب میکنه، در این حال که از اون تندی، سختگیری ها، خصوصا نسبت به نجس و پاکی، خاک مالی کردن مثلا گاهی اوقات چادرشون پرهیز میکنیم. این جهت رو هم بعد انشالله تقویت بکنیم. ما در سیره اهل بیت را هم این رو میدیدیم، یعنی نسبت به امور دینی اهل بیت همیشه سعی میکردن فرزندانشون خاطره خوش داشته باشن. مثلا نبی مکرم اسلام در سجده بودن، فرزند بزرگوارشون اومد رفت روی دوش ایشون سوار شد، نماز جماعت، مردم هم همه در سجده دیدن، هی پیامبر طول داد سجده رو طول داد تا بلند شدن پیامبر، نماز تمام شد، سلام دادن، یه دوی اومدن پیش پیامبر گرامی اسلام گفتن یا رسول الله چی شده انقدر سجدتون رو شما طولانی کردیم؟ ما فکر کردیم که ممکنه شما در سجده حتی خوابتون برده باشه، بهتون وحی شده باشه در سجده.
بله.
چه اتفاقی افتاد؟ حضرت فرمودن نه، فرزندم رو دوشم آمد، نمیخواستم اون رو دور کنم. حالا گاهی اوقات ما مثلا میبینیم فرزند رو میاد رو دوشم، دستش رو میگیریم پرتش میکنیم، خب این نگاهش به نمازم تغییر میکنه. لذا میخوام عرض کنیم که گاهی اوقات رفتار پدر و مادر میتونه در امور دینی، در اون روش‌ها و منش‌های اسلامی اثر مثبت بذاره یا منفی، خدای ناکرده.
بله.
ولی انشالله توجه به این نکات میتونه به این مادر کمک بکنه.
انشالله حتما. سوال بعدی رو میشنم.
رادیو معارف، گروه اندیشه و حکمت، پرسش و پاسخ.
بخش یه سال تربیتی داشتم در مورد فرزندمه، حدودا 6-7 سالشه. بخش این فرزندی ما خیلی تحرک داره، یعنی یه سری بگم شلوغ بازی خیلی میکنه، بعدم حساب زودم با یکی اخ میشه، تو هر جمعی که بریم مهمونی بریم یا تو هر جایی که بریم زودی با یکی دوست میشه. حالا این برام یه مشکلی شده، ترسم با یه کسایی بعدن دوست بشه که من دوست نداشته باشم. الان هرچی هم بهش میگیم حرف گوش نمیکنه. تحرکش هم تو نسبت به همسالاش خیلی زیاده، خیلی شیطونه، یعنی تو جمع اصلا از بزرگترهای خودش اصلا چطوری بگم از بزرگترهای خودش حساب نمیبره. حالا این مشکل شده، گفتم یه سوال بکنم که جوابش رو بهمون بده.
ممنونم از
شما. دستتون درد نکنه. قربان شما.
ممنون از این برادر گرامی، پاسخ شما رو میشنویم.
خواهش میکنم. بله، اگر بعضی از این شکل سوالات میشد ارتباط مستقیم با والدین هم برقرار کرد و ما هم یه چند تا سوال میکردیم، شاید بیشتر به ما کمک میکرد.
بله.
مثلا اولین سوالی که تو ذهن میاد، آیا این تحرکش غیر طبیعی هست این فرزند؟ حالا شاید پدر بگه بله، ولی ما تحرک غیر طبیعی رو براش یه تعریفی داریم.
درسته.
مثلا میگیم نمیتونه رفتارش رو کنترل بکنه. بعضی بچه‌ها هستن همین طوره، مثلا حالا به تعبیر بعضی از والده میگن در و دیوار بالا میرن، و داریم هم. مثلا همین اخیراً یه موردی رو ما داشتیم که تعریف میکرد این پدر بزرگوار در مرکز مشاوره آمده بودن، میگفت مثلا بچه آمد منزل ما با بچه ما بازی بکنه، بعد این یه مرتبه دیدیم نیست، دقتی کردیم ببینیم کجا زیم رفته روی در نشسته، بچه مثلا میگفت شاید 3-4 سالش باشه.
بله.
رفته رو در. خب این نگاه کن، این تحرک غیر طبیعیه.
درست.
مثلا این قابل بررسیه. یه موقع هستش که این تحرک هایی که انجام میدن همراه با علامت هاییه، مثل کم توجهی، مثل حواس پرتی، مثل عدم تمرکز، اینها غیر طبیعیه. یا اینکه نه، سری میبینیم بعضی بچه ها از کوره به در میرن، میبینید رفتارهای خطرناک انجام میده.
بله.
مثلا اشیا رو پرت میکنه یا خودش رو، مثلا میبینیم ما توی بعضی از نمونه های و کیس ها وجود داشته که مثلا میبینید این کودک مثلا از ارتفاعی خیلی بلند یه مرتبه میپره پایین و براش هم آسیبزا هستا، ولی انگار دست خودش نیست، یا یه شیء رو پرت میکنه به طرف پدر و مادر. مثلا نمونه‌هاشو داشتیم، مثلا چاقو رو پرت کرده، چنگال پرت کرده، بشقاب پرت کرده، یا به اشیا خسارت وارد میکنه. مثلا چند وقت پیش یه نمونه‌ای رو ما داشتیم، پدر اومد میگفت این فرزند من تلویزیون رو انداخته قشنگ، میگفت تا حالا دو بار این تلویزیون با اینکه جاش خیلی محکم میره پشتش، دستشو میذاره پشت این تلویزیون، هل میده تلویزیون رو پایین. خب اینها رفتارهای خطرناکه، یا رفتارهای جسورانه خودش نشون میده. مثلا یه کارهایی میکنه که اگر دیگران ببینن احساس وحشت میکنن، نکنه به خودش آسیب برسونه. این تحرکات، تحرکات غیر طبیعی قابل بررسی، ولی یه سری تحرکات طبیعی هست یعنی فعالیت مستمر کودکان در این سن طبیعیه. یعنی اگر یک کودکی از صبح پا شد تا شب داره راه میره، بازی میکنه، میدوه، خدمت گاهی اوقات حتی از ارتفاع بالا میره، حالا نه ارتفاعی خیلی بلند، مثلا رو صندلی، میز، پشتی‌ها رو بندازه، رو پشتی‌ها حرکت بکنه، این رفتار رفتار طبیعیه برای این گروه سنی و ما نباید نگران باشیم. ممکنه دلیلش هم این باشه که گاهی اوقات ما فضای مناسب رو برای بچه‌هامون فراهم نمی‌کنیم. نگاه کنیم درست. کودکانی که در این سن هستن 5-6 سالگی، ما باید 3 تا نکته رو بهش توجه داشته باشیم. یکی محیط بازیه، بچه‌ها کجا بازی میکنن، یکی امکانات بازیه، یکی همبازی بله. یعنی به این 3 تا باید توجه بشه. اگر به اینها ما توجه نکنیم در این گروه سنی، تعبیر همین پدر محقق میشه، یعنی میگیم که این بچه شلوغ بازی داره.
بله.
چرا؟ خب این بچه الان نیاز به این داره توی فضای بدوه، خب توی خونه کوچیکی نمیتونه این حرکت رو انجام بده، لذا دویدنش توی محیط کوچیک منجر میشه به همون نگرانی پدر و مادر، در صورتی که این نگرانی نداره، همین بچه رو ببرن توی فضای بزرگتر میبینین راحت کارش رو انجام میده. لذا بعد این فضاها مناسبه برای بچه ها که فراهم بکنیم. یک، حیات منزل.
بله.
اگر محیط خونه حیات نداره، آپارتمان نشینی هست، خب ببریم پارک فرزندمون رو، یا تو محوطه هایی که معمولا جلوی مجتمع های مسکونی ایجاد میکنن اونجا فرصت بازی رو به فرزندامون بدیم. یکی دیگر موارد همون حیات های مثلا محیط های مثل مهد کودک ها، مدارس، اینا حیات های مناسبیه برای بازی، هرچند باز استانداردهای لازم امروز ایجاد نشده. ما یعنی نه مدارسمون استانداردهای لازم رو داره لحاظ فضای بازی، نه مهدهای کودکمون. یعنی یه سرانه باید برای بچه‌ها باشه برای اینکه بتونه بدوه بدون اینکه به خودش و دیگران آسیب برسونه. مثلا اگر این استاندارد لحاظ بشه، این سه تا، یعنی حیات مدارس و مهد کودکان، محیط پارک ها و حیات یا فضاهای عمومی که تو مجتمع های مسکونی هست، این برای بازی بچه‌ها میتونه محیط مناسبی باشه. اما وسایل بازی، گاهی اوقات هم بچه‌ها نیازی نیست حتما یه فضای وسیعی باشه، گاهی اوقات با امکانات مناسب ما میتونیم توی یک فضای کوچیک بازی بچه‌هام رو مدیریت بکنیم. درست. مثلا یه حیات کوچیک تو خونه داریم، خب یه کنار این حیات اگر یه باغچه، یه آدم یه چند تا کیسه شن بگیره از این شنهای، خب حالا نمیگم تمیز چون خاک بالاخره تمیزی نداره، ولی ماسه‌های شسته شده یا مثلا خدمت شما عرض کنم که از این شکل خاک‌هایی که هست بریزیم تو این باغچه، به اون فرصت بدیم خاک بازی بکنه. در روایت داریم از پیامبر گرامی اسلام، حضرت فرمودند که همانا خاک تفرجگاه کودکانه. یعنی حالا به تعبیر من یه موقعی دیگه استخر کوچیک خاک میتونه کار یه پارک رو برای بچه بکنه. یا در یک روایتی داریم که باز پیامبر گرامی اسلام فرمودن من کودکان رو به خاطر 5 چیز دوست دارم. یکی به خاطر اینکه زیاد گریه میکنند، دوم اینکه با خاک بازی میکنند، سوم اینکه بدون کینه دشمنی میکنند. گاهی اوقات میبینی دشمنی میکنه ولی کینه نداره این دشمنیش. چهارم اینکه چیزی رو برای فرداشون ذخیره نمیکنن، و پنجم اینکه میسازن و خراب میکنن و عین خیالشون هم نیست. الان ساخته کلی وقت گذاشته، بچه‌م خودشم خراب میکنه، نه گریه میکنه نه ناراحته. حضرت فرمودن به خاطر این پنجی. حالا من اون نکته دوم رو میخوام عرض کنم، یعنی به خاطر خاک بازی بچه‌ها رو پیامبر دوست داره. یعنی میخوام بگم که خود این میتونه امکانات مناسب برای بازی بچه‌ها باشه. یا گاهی اوقات مثلا بعضی از امکانات و ابزاری که پدر و مادر با تدبیر خودشون میتونن ایجاد بکنن که تو فضاهای کوچیک بچه‌ها بتونن اون انرژی لازمشون رو تخلیه بکنن.
بله.
همبازی کودک هم مهمه. یعنی خود همبازی برای کودک یک نوع ابزار، حالا نگیم ابزار، بگیم یک وسیله است برای اینکه کودک مهار بشه فعالیت‌های بیش از حدش.
درسته.
چون نگاه کنیم وقتی کودک خودشه هر کاری میخواد میکنه، ولی وقتی یکی دیگه کنارش قرار گرفت دیگه نمیتونه هر کاری بخواد بکنه. بالاخره اینجا دوتا میشن، باید با همدیگه یه تعاملی رو به نوعی داشته باشن، لذا کنترل پیدا میکنه بازی کودکان هم. لذا باید به این سه نکته، محیط بازی، امکانات بازی و هم بازی هم توجه بشه. قطعا این پدر بزرگوار هم با توجه به این سه نکته خواهند دید که اونجوری هم که نگران از فعالیت فرزندشون بودن نیست.
بله.
اما یه نکته دیگر رو هم ایشون بیان کردن و این که ایشون ارتباطش با بزرگترهاش، خدمت شما عرض کنم که
خیلی سریع،
بله سریع هست. بله. و نگران کردن. بعد اتفاقا یکی از جاهای نگرانی همینه.
درسته.
که بچه ها دوستانی انتخاب بکنن که بزرگتر از خودشونند. و دلیل اینم که این نگران کننده از اینه که بالاخره افراد بزرگ یک سری منش هایی رو دارن، رفتار هایی رو دارن متناسب با سنشون، این همنشینی ممکنه در او اثر بگذاره. اینم با همون نکته‌ای که عرض کردم، همبازی مناسب حل میشه. یعنی بالاخره بچه وقتی وارد یه خونه بشه هم بزرگ باشن، خب مجبور با اونها مثلا یه ارتباطی برقرار کنه.
بله.
ولی اگر تو فضای وارد شه که مثلا یکی دو تا بچهای هم سن و سالشن، خب میره سراغ اونها. لذا وارد محیط‌هایی بشیم که همسال‌های او هم باشن. البته نمیگم جاهایی نریم، مثلا ممکنه خونه پدر بزرگ و مادر بزرگ، خب بچه هم سن و سال ایشون نباشه. خب این ایرادی نداره ایشون با پدر بزرگ و مادر بزرگش ارتباط برقرار کنه، یا با داییش یا عموش ارتباط برقرار کنه. نگرانی از اون جهتی که با غریبه ها ارتباط برقرار، ممکنه پدر میره تو محیط کار، خب محیط کار محیط مناسبی شاید برای گروه سنی ایشون نباشه.
بله.
دست بچه‌ش هم میگیره با خودش میبره، خب اونجا بچه همسال نیست، ارتباط با اونا برقرار میکنه. خب اینجا لزومی نداره ما فرزندمون رو همراه خودمون وارد این محیط ها بکنیم.
بله خیلی ممنونم. برنامه پرسش و پاسخ تربیتی رو از رادیو معارف میشنوید.
پرسش و پاسخ www.radiomaarif.ir.
پرسش و پاسخ تربیتی، بفرمایید.
ببخشید، می‌خواستم ببینم، یه پسر 2.5 سال دارم، می‌خواستم برای رفتارش که باهاش که مخالفت می‌کنیم چیز پرت می‌کنه و اینها، عصبانیت نشون میده، خواستم ببینم چه رفتاری باهاش داشته باشم.
ایشون تک فرزندتون هستن؟
نه، فرزند سوم هستن. دو تا دختر دارم. این آخری.
رابطه فرزند دیگه اتون خوبه؟ این مشکل فقط با ایشون داریم؟
بله.
ممنونم هستم.
خیلی ممنون.
خدا
نیست. بفرمایی دوست.
خواهش میکنم. بله، پرت کردن اشیا خودش اینو پرخاشگریه. پرخاشگری هم یک مکانیزم روانیست که وقتی که فرد به طور ناخودآگاه تحت فشارهای روحی قرار میگیره از خودش نشون میده.
بله.
این فشارهای روحی مثلا چه؟ محرومیت، همجوری که مادر گفتن.
بله.
مثلا فرزند از مادر یه چیزی رو میخواد، ممکنم هست این دادن این شی یا خرید اون کالا برای این فرزند مناسب نباشه، ولی او درک نمی کنه، او میخواد به خواستش برسه. یه فرزند 2.5 ساله، لذا مادر مقاومت میکنه، مخالفت میکنه، او به صورت طبیعی مکانیزم بدنش فعال میشه، پرخاشگری میکنه. حالا یه موقع با پرت کردنه، یه موقع با فریاد زدنه، یه موقع ممکنه حتی حمله بکنه به پدر و مادر، مثلا پدر مادر رو بزنه، چنگ بزنه به پدر و مادر، موی پدر و مادر رو بکشه. اینا یه مکانیزم های طبیعیه که بر اثر اون محرومیت ها ایجاد میشه.
درسته.
خب حالا بعد چی کار کرد؟ آیا تن داد به این؟ یعنی ما بگیم که از این بعد بچه‌مون هر چی میخواد براش تهیه بکنیم، یا بعد یه تدبیر معقولی رو پیش روی این پدر و مادر گذاشت؟ من دو تا توصیه دارم به بفهم. این مادر بزرگوار، یکی این که مخالفت‌های او رو مستقیم باهاش برخورد نکنند. یعنی اگر او یه چیزی رو اما میخواد، سری نگیم نه به درد تو نمیخوری، خطرناکه. خب او هم مثلا یه شیر دم دستش پرت میکنه همون لحظه. ما بیاییم از روش حواس پرتی استفاده بکنیم، یعنی اینکه به جای اینکه مخالفتمون مستقیم باشه، به صورت غیر مستقیم حواس او رو به یک کار یا یه برنامه دیگه یا به یک بازی چیکار بکنیم؟ پرت بکنیم که دیگه توجه به اون نداشته باشه. نکته دوم اینه که بچه‌ها گاهی اوقات نیازهاشون بر اثر قرار گرفتن در یک فضاهای نامناسبه.
بله.
مثلا ما دست بچه‌مون رو میگیریم میبریم مثلا بازار، از این مغازه اول تا آخر رو داره میبینه، خب تو این مغازه هم انواع و اقسام چیزا هست، خب درخواست‌های زیاد میشه. این وقتی درخواست او زیاد شد، ما هم هی مجبوریم با کلمات نه به درد تو نمیخوره، مثلا برات نمیخریم، او رو مواجه بکنیم و او هم تندی میکنه به ما، چیزی پرت میکنه. یعنی باید دقت بکنیم که فرزندمون رو وارد هر محیط و فضای و مکانی هم نکنیم که نیازهای او بیش از اندازه بشه. حتی گاهی اوقات آگهی های تلویزیونی زمینه همین خواسته های غیر منطقی رو در بچه ها ایجاد میکنه و فراهم میکنه. درسته. و حتی گاهی اوقات باید حواسش توی این خصوصا سنین از آگهی های تلویزیونی هم پرت بکنیم. یا حتی ممکنه یه کارتونی رو ببینه، یه چیزی رو تو اون کارتون ببینه، خب بچه ها تو این سن هنوز فکر و ذهنشون تحلیلگر نشده، نمیتونن امور رو تحلیل کنن، میبینه میخواد بیان میکنه، یعنی حتی تو کارتون ها تخیلی ها، ولی میگه مثلا منم یه چیزی مثل اونو میخوام. خب اینجا پدر مادر وقتی مخالفت میکنن، دوباره اون مکانیزم روانی بدنش فعال میشه. لذا سعی بکنن ایشون رو تو محیط هایی که مناسب نی یا در مقابل برنامه‌هایی که ممکنه زیاد طلبی در او ایجاد بکنه قرار هم ندن، وگرنه این رفتاری که فرزندشون می‌دیدن تا به حال متناسب با رفتاریه که خودشون خرج کردن، یعنی این طبیعی بوده. بله. از این به بعد به خاطر اینکه جلوگیری بکنن، انشالله به این دو نکته توجه داشته باشن.
انشالله. سوال بعدی رو میشتم.
پرسش و پاسخ. www.radiomaarif.ir
پرسش و پاسخ تربیتی، بفهمید.
ببخشید، می‌خواستم بپرسم برای این عروسک‌های باربی که اومده، ما کامل بچه‌م 6 ساله دختره، خواستم اینم کامل محدودش کنیم، مثلا بچه از کیف، یا اینکه یه مواقعی مثلا براش بگیریم، نمیدونم چه کاری براش انجام بدم.
چند سالشونه فهمیدی؟
دختر 6 ساله است.
تک فرزندتون هستن؟
دو تا دختر دارم، یه 9 ماهه، اینم بچه اولمه، 6 ساله.
ممنونم از تماستون.
ممنون. خدا.
خدا نگهدار.
میشنویم پاسخ شما.
خواهش میکنم. بله، خب متاسفانه ما امروز شاهد هستیم در جامعهمون که بعضی از اسباب بازی ها، عروسک ها و وسائل، حتی لوازم و تحریر با شکل‌ها و تصاویری که با فرهنگ ما سازگاری نداره وارد کشور میشه و معمولاً هم پشت هر وسیله‌ای که این شکلی وارد میشه یک فرهنگ خابیده، یعنی اون فرهنگش رو هم وارد میکنه.
بله.
مثلا شما امروز درباره همین عروسک باربی که این مادر بزرگوار سوال داشتن ازش، وقتی نگاه میکنیم میبینیم که چقدر فرهنگ‌ها رو تغییر داده. همین یه عروسک، همین چندی پیش بود یک مقاله‌ای رو در این ارتباط می‌خوندم، در کشورهای غربی هم حتی نگران این شکل عروسک هستن. مثلا اومدن بررسی کردن در بعضی از کشورهایی که رشد جمعیت می‌بینن منفی شده، خب اونها براشون مهمه، رشد جمعیت باید داشته باشن. بعضی کشورها رشدشون ثابته یا منفی شده، این نگرانیشون رو به بار آورده. عواملش رو بررسی کردم، مثلا یکی از عوامل رو همین عروسک باربی گفتم. خب یه اندام خاصی داره، دخترهای جوان بعد از ازدواج میبینن اگر باردار بشن دیگه اندامشون به هم میخوره.
درسته.
رضا زیر بار این نمیرند که مثلا فرزنددار بشن، که کار به جایی کشیده شد که همین کارخونه باربی یه عروسکی رو تولید کرد که باربی مادر میشود.
درست.
یعنی دوباره بیاد یه فرهنگی رو چیکار بکنه، ایجاد بکنه. یعنی ما می‌خوایم بگیم اسباب بازی وقتی وارد یه جامعه میشه فرهنگش رو هم وارد میکنه. و واقعا ما درخواست داریم از مراکز خاص نظارتی که باید مراقب باشن. نگاه کنیم، ما یه موقعی سم رو تزریق میکنیم تو جامعه، بعد از اون ور هی بخوایم جلوی مردم رو بگیریم که مثلا حالا این آب ممکنه آلوده باشه، اون ممکنه آلوده باشه، نخوریم. خب سخته. تلاش بر این باشه که این تزریق نشه، جلوی عواملش رو بگیریم. و واقعا امروز پدر و مادرها با یه دشواری مواجه شدن. یعنی پدر و مادری که میره در یه مغازه‌ای میبینه مثلا اسباب بازی‌های با شکل‌های خاص، لوازم و تحریر با تصاویر خاص، یعنی اختلاف بین فرزند و پدر و مادرها شروع میشه.
درسته.
مثلا مادری همین اخیراً میگفتش که من رفتم میبینم خب همیناس همش، مجبورم بخرم برای فرزندم. خب این باید جلوش گرفته بشه. اما توصیه که ما به این مادر بزرگوار داریم اینه که اولین نکته اینه که این همون سوال قبلی که پاسخ دادن، سعی بکنیم فرزندمون وارد فضاهایی که این شکل اسباب بازی ها درش وجود داره نشه. و حتی من در یکی از برنامه ها توصیه هم این بود اصلا تو 7 سال اول نیازی نیست ما بچه هامونو ببریم برای خرید اسباب بازی. یعنی پدر و مادر با شناختی که از ویژگی های فرزندشون کسب میکنن خودشون اسباب بازی مناسب رو بخرن، قشنگ کادو هم بکنن بیارن.
درست.
چون بچه ها تو این سن تشخیص خوبی ندارن. نگاه کنید ما توی آموزه‌های دینیمون بچه ها رو به 3-7 سال تقسیم میکنیم. 7 سال اول میگیم آزاد باشن، 7 سال سوم میگیم مشورت وزیرن بچه ها در این سن. یعنی مشورت کردن باید برای 7 سال سوم باشه، نه 7 سال اول. ما امروز میبینیم مثلا پدر و مادرها تو 7 سال اول با بچه هاشون مشورت میکنن.
بله.
خب چرا میگیم این مشورت نباشه؟ دلیلش اینه که بچه ها تو این سن قدرت تشخیص ندارن. او الان مثلا این اسباب بازی رو انتخاب میکنه، نه خوبیش رو میدونه نه بدیش. و دیگه حداقل ما پدر مادرات به این نکته رسیدیم دیگه، فقط میبینیم این هوسه، یعنی بخره یه بسته‌بندیش قشنگه، یه لباس تنش زیبا، ولی کاراییش مناسب بودنش اون نمیتونه تشخیص بده. لذا پدر و مادرها بعد خودشون این کار رو انجام بدن. هرچند انشاءالله ما شاهد یک روزی باشیم که
انشاءالله
وقتی که بچه های ما وارد مغازه اسباب بازی فروشی میشن به راحتی هر اسباب بازی بخوام بتونن تهیه کنن و واقعا هم باید تخصصی بشه. یعنی ما الان جای این اسباب بازی فروشی ها رو تو جامعهمون خالی داریم که وقتی پدر و مادر وارد میشن وارد بخش اسباب بازی مربوط به بچه های 1 ساله بشن. یعنی کلن اسباب بازی های مناسب این گروه سنی باشه، 2 ساله ها جدا باشه، 3 ساله ها جدا باشه.
بله.
و این نیازه و بعد کارهای تخصصی بشه روی این کار، چون اسباب بازی دقیقا چند تا کار رو میتونه انجام بده. 1، بچه ها رو میتونه رشد مهارتی حرکتی درشون ایجاد بکنه. 2، رشد زبانی ایجاد بکنه، کلامی ایجاد بکنه. 3، رشد اجتماعی حتی ایجاد بکنه. 4، رشد محاسباتی، بچه ها رو اهل محاسبه بار بیاره. 5، رشد فکری و درونی درشون ایجاد بکنه که قشنگ اهل اندیشیدن باشن، فکر کردن باشن، گاهی اوقات خلوت کردن با خودشون باشن. اینا رو اسباب بازی میتونه این کار رو بکنه. و 6مین مورد، رشد تخیلی درشون ایجاد بکنه. یعنی دقیقا این 6 موردی که گفتیم جنبه های مختلف هوشه و اسباب بازی میتونه اینها رو تقویت بکنه. مثلا شما ببینید تو بحث مهارتی حرکتی یه سری اسباب بازی، یه توپ برای کودک میتونه مهارت دویدن و حرکت کردن رو درش تقویت بکنه. ولی ما الان این توپ رو گرفتیم مثلا فوتبال دستی مثلا درست کردیم.
درسته.
این بشینه یه جا مثلا یه حرکتی به دستش فقط بده، به جای اینکه خودش دنبال تو. یا بازی کامپیوتری رو درست کردیم که بشینه با جابجا کردن چند تا کلید و شاسی مثلا یه مسابقه تخیلی فوتبال رو اداره بکنه. نه، این نمیتونه مهارت حرکت او رو ایجاد بکنه، ولی یه توپ پلاستیکی میتونه این کار رو بکنه.
بله.
یعنی ارجحیت داره به کامپیوتر مثلا 1,000,000 تومانی یه توپ 500 تومانی. خب یه رشد زبانی ایجاد بکنه، مثلا امروز قصه و قصه گویی و کتابهای تصویری که تصویرهای هدفمند قصه گویی داره، این دقیقا میتونه رشد کلامی بچه ها رو افزایش بده. همون چیزی که امروز ما بزرگترهامون دارن رنج میبرن. ما الان مثلا داریم نمونه های متعدد، مثلا مرد بزرگ مثلا 30 سالشه، 35 سالشه، میگه مثلا من تو یک جلسه میخوام 2 کلمه صحبت بکنم نمیتونم.
بله.
همش هم عذاب وجدان دارم، ناراحتی دارم، با خودم کلنجار میرم، نمیشه. خب این بعد از هم کودکی اصلاح میشده. لذا وظیفه من پدر و مادران همینه دیگه، که باید رشد کلامی بچه هاشون رو تو همین سن افزایش بدن. لذا با انتخاب یک وسیله خوب میتونن این کار رو بکنن. یا رشد اجتماعیشون رو افزایش بدن، مثلا در قالب بازی های گروهی این رشد اجتماعی ایجاد میکنه. یا رشد محاسباتی، مثلا بچه ها با مفاهیم مثل کم، زیاد، بلند، کوتاه، خب همین که آشنا بشن به تدریج میبینیم اون محاسباتشون هم قوی میشه. مثلا شما ببینید، ما امروز میگیم یه وسیله خوب برای محاسبه کردن تو دوران ابتدای چرتکه است، قدیم در مغازه ها بود و امروز ماشین حساب جای اون رو گرفته. ماشین حساب فکر رو نمیتونه فعال کنه، قوه محاسباتی ذهن رو نمیتونه فعال، ولی چرتکه میتونه این کار رو انجام بده.
درسته،
دقت فرمودید.
بله.
یا مثلا اون رشد فکری در کودک یا رشد درونی رو ایجاد بکنیم چطور میشه؟ مثلا شما ببینید امروز ما بازی‌های فکری خیلی خوبی داریم متناسب با گروه‌های سنی، مثلا جورچین متناسب با یه سن، این قشنگ فکر بچه‌ها رو فعال می‌کنه، بچه رو یه مقداری به فکر وامی داره. همون تنبلی فکری که الان در ما بچه‌ها مشاهده می‌کنیم، بچه‌های ما اهل اندیشیدن نیستن یا کمتر هستن. خب این خود این بازی میتونه این رو بهشون کمک بکنه، یا تخیلاتشون رو قوی بکنه، ساختن تخیل رو قوی میکنه. همین مهره های خونه سازی، میدونین چقدر تخیلات بچه ها رو میتونه تقویت بکنه؟ یعنی بچه ای که از مهره های خام یه مرتبه یه خونه درست میکنه، یه کارخونه درست میکنه، یه مثلا پارک درست میکنه، خب این تخیلاتش تقویت میشه. لذا انشاءالله این مادر بزرگوار و سایر والدین محترم به این توجه داشته باشن که ما سعی بکنیم ویژگی های کودکانمون رو به دست بیاریم.
بله.
متناسب با این ویژگی ها اسباب بازی های مناسبی رو براشون تهیه بکنیم. اسباب بازی ها رو هم گفتیم بتونه این 6 تا ویژگی رو رشد بده. و چند تا نکته دیگه بعد بهش توجه بشه به صورت کلی. یعنی اسباب بازی مناسب 1 تحرک و فعالیت تو بچه ها ایجاد میکنه، 2 زمینه آموزشی داره، و 3 تخیل رو در او تقویت میکنه. یعنی به صورت کلی یست با بازی خوب بعد این 3 ویژگی رو هم انشاءالله یا به صورت مجموعی داشته باشه یا نه انفرادی داشته باشه این رو.
بله، خیلی سپاسگزارم.
رادیو معارف، گروه اندیشه و حکمت، پرسش و پاسخ.
پرسش و پاسخ تربیتی، بفرمایید.
با عرض سلام خدمت شما. یه پسر دارم 6 سالشه، بعد خیلی حساسه، اصلا جای خوابش رو مثلا با ما جدا نمیکنه. از وقتی که یه بچه کوچیک برام اومده دیگه مثلا بدتر شده، حتی باید پیش خودم بخوابه. خیلی هم سعی کردم، حتی به دلهای خودش دوشک متکا اینا براش، ملافه که میخواست دوست داشته براش درست کردم، خیلی ترفند زدم، ولی فایده نداره. بعد خیلی هم گریه میکنه، مثلا به کوچکترین حرفی اینقدر اشک میریزه که نگو. مثلا اینطور اخلاق اینجوری داره. میخواستم از شما راهنمایی بخوام، کمکم کنید. خیلی ممنونم از بحثای خوبتون. خدا حافظ شما.
بله، با تشکر از شما جناب استاد، طرف 5-6 دقیقه لطف کنید این سوال پاسخ بفرمایید.
انشاءالله. خدمت شما عرض کنم که اینجا پدر باید یه مقداری نقششون رو پررنگ‌تر بکنند.
بله.
یعنی با ورود فرزند دوم، خصوصا با توجه به اینکه فرزند اولشون هم آقا پسری 6 ساله هستند، بعد پدر یه مقداری نقششون رو تو زندگی و ارتباط با فرزندشون بیشتر بکنن. یعنی چطور؟ یه موقعی ایشون رو بردارن بیرون برن، خریدی میخوان انجام بدن، یه موقعی حتی تفریحات خاص براش در نظر بگیرن. یعنی مثلا پدر و پسر با هم دیگه مثلا برن استخر، برن پارک.
درست.
یعنی یه مقداری ارتباط تقویت بشه، چون به تا وقتی فرزند دوم متولد میشه یه سری حساسیت هایی تو فرزند اول ایجاد میشه. مثلا مادر ناخودآگاه نسبت به بچه اول باید وقت بیشتری بگذاره، رتق و فتق و امور اون بچه زیاده، عوض کردنش، شیر دادنش، خواب کردن اون بچه، خب اینا وقت زیادی رو از مادر میگیره. بعد این خب میمونه یه مرتبه، اینه تا به حال کانون توجهات او بوده، یه مرتبه این نقطه پرگار تغییر کرد، رفت روی برادرش نشد.
بله.
کانون توجه شد برادر یا خواهر کوچکتر. لذا پدر وقتی نقشش یه مقداری پررنگ میکنه، یعنی به نوعی داره او رو از این فضا خارج میکنه که خیلی به این چیزا نیندیشه. لذا این نکته اول که باید توجه بشه. نکته دوم، ارتباط او رو دوباره با همسالانش بیشتر بکنند، یعنی بذارن که یه جای دیگه دوباره سرش گرم بشه، اونم با دوستان مناسب که ویژگی هاشون هم توی جلسات برنامه های گذشته عرض کردیم. مثلا 1 همسن و همجنس او باشه، 2 اللحاظ فرهنگی با هم دیگه تطبیق داشته باشن، 1 جور باشن.
بله.
دوتا خانواده، امکاناتشون و سطح زندگیشون هم در یک ساعت باشه، تناسب داشته باشه. با این ویژگی ها دوستانی رو برای او پیدا بکنه، ارتباطش رو با این دوستان همسال بیشتر بکنه. انشاءالله اطمینان به اون خانواده مقابل دن، گاهی اوقات اجازه بدن فرزندش خونه اونها بره، گاهی اوقات اون فرزندشون خانواده مقابل بیاد اینجا و کنار این فرزند بازی بکنه. اینم نکته دوم. نکته سوم، در نوع رفتار با فرزند کوچیک‌تر هم باید دقت بکنن، یعنی پدر و مادر.
بله،
یعنی پدر وقتی وارد خونه میشه مثلا اول نره سراغ اون فرزند کوچیکتر، یه مقدار از وقتش رو صرف او بکنه. طبیعی هم از بالاخره وقتی که یه فرزند جدید وارد خونه میشه خدمت شما عرض، کانون توجه قرار میگه، ولی یه مقدار ما باید این رو بهش توجه داشته باشیم که اینجور نشه.
دوست.
یعنی پدر وقتی وارد میشه اصلا بره با فرزند بزرگش بازی بکنه، خوش و بشی داشته باشه، از کارای او بپرسه، بعدش هم خدمت شما عرض کنم حالا وقتی او سرگرم یه کاری شد حالا بره سراغ فرزند کوچکتر. مادر هم همینطور. بالاخره بچه‌ها تو این سن چون کوچیک هم هستن مقدار خوابشون زیاده، مقدار خواب این نباشه که وقتی حالا اون بچه کوچیک خوابی تازه مادر بره سراغ کارهای خودش، یعنی دیگه به این فرزند بزرگتر رسیدگی نکنه، نه به او هم توجه بکنه. همین که میگن ایشون حساس تر شده، دلیلش اینه که میخواد جلب توجه بکنه.
بله.
همین که مادر میگه با کوچکترین چیزی گریه میکنه، یعنی به من توجه بکنید. نذاریم گاهی اوقات بچه هامون حالا به تعبیر حقیر گدای محبت کنن، گدایی محبت بکنن، دنبال این باشن که یه کاری بکنن، یه راهکاری که مادر و پدر یه توجه، نه، ما این توجه رو به اندازه نیاز او به او داشته باشیم. کارهای فرزند کوچکتر هم از فرزند بزرگ نخواهیم.
بله.
این مثلا مادر میخواد حالا فرزند کوچیک رو عوض بکنه، این نباشه که مثلا بدو پوشکشو بردار بیاد، نمیدونم بدو شیشهشو بردار بیاد، بدو نمیدونم فلان کار رو بکن، یعنی ببینه تازه مثلا خدمتکار این فرزند کوچیکم شده، خود اینم دوباره این حساسیت ممکنه افزایش بده. مثلا با این چهار نکته‌ای که عرض کردم امیدواریم ان شاء الله این حساسیت فرزندشون هم کمتر بشه. اما نسبت به جدا خوابیشم، من اینکه یه مقداری مقاومتش کمتر بشه، خسته بذارن او بشه و جاش رو جدا بکنن. بعدم خدمت شما عرض کنم که گاهی اوقات ایرادی هم نداره مادر تو صحبت‌ها برای او تعریف کنه، آره تو هم کوچیک بودی کنار ما می‌خوابیدی. بچه‌ها دوست دارن این خاطرات رو هم مادر بشنون، یعنی گاهی اوقات بعضی نقاط شیرین رو فرزند کوچیک داره، اینن رو قطعا اون بچه هم داشته دیگه، اینا رو بیان کنن در قالب خاطرات، ولی بذارن اون هم خسته بشه. وقتی خسته شد مقاومتش کم میشه، خوابیدنش رو ببرن در جای خودش، انشالله به راحتی بخوابه.
خیلی سپاسگزارم. به پایان برنامه امروز پرسش و پاسخ تربیتی رسیدیم. امیدوارم که از این برنامه هم رضایت کافی رو داشته باشید. شماره تلفن های روابط عمومی رادیو معارف آماده دریافت سوالات تربیتی شما عزیزان شنونده است. 29-10-551 و 29-10-552 با پیش شماره 0-251. تا برنامه آینده که باز هم در خدمت شما باشیم، همه شما رو به خداوند بزرگ و مهربان میسپارم.
ز خود بینی چو بگذشتی، به چشم دل خدا بینی. ز خود بینی چو بگذشتی، به چشم دل خدا بینی. در آن وجه و له باقی، فنا عین بقا بینی. در آن وجه و له باقی، فنا عین بقا بینی. برون آی از حجاب تن، برون آی از حجاب تن. قدم در کشور جان زن، که هر جا بنگری سری. ز اسرار خدا بینی، که هر جا بنگری سری. ز اسرار خدا بینی.